أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحة مقدس رسول عظيم الشأن اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این محافل، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل، عزیزانی که رمضان‌های گذشته را در جمع ما بودند و به رحمت حق پیوسته‌اند، تقدیم به ساحت مقدس مولانا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی له الفرج صلوات دیگری ختم نمایید. خب بحث سلامت هم مطرح شد، انشاءالله که همه وجود عزیزان از کسالت ها و آفات سماوی و ارضی مسون و محفوظ باشه. مریض ها رو هم دعا کنید، مخصوصاً این اتوبوسی که تصادف کرده بودن تو مسیر بندرعباس به شیراز به کرمان، عزیزی گفتن که از بستگان ما ضربه مغزی شده، سربازی است تو کماست، سالمی دعا کن. شکرانه سلامتیتون به یاد مریض ها باشید، شکرانه توان دستیتون و توانگریتون به یاد تهی دستان باشید، شکرانه این که سر پا هستید از پا افتادگان رو دستگیری کنید. منم یه حدیث بگم از رسول خدا. وقتی این حدیث رو من توی مجلسی خواندم، آقای دکتر سید مهدی لقمانی بود، نمیدونم آیون میشناختید ایشونو یا نه، خدا رحمتش، از دکترای خوب شیراز بود، ناخانوادتن هم طبیب بودن، اصالتن اهل کازرون بود، مطبی داشتن قانی کهنه. توی مجلس ایشون پای منبر ما بود، من یه روایت از رسول خدا خوندم، بعد گفت این روایت رو بنویسید میخوام بذارم زیر شیشه میزم. گفت من تو 50 سال طبابت به این حدیث رسیدم، همه این مطالب رو گفتن، میخوام توی حدیث پیغمبر جمعش کنه. و اون حدیث این بود، قال رسول الله المعدة رأس كل داء والحمية رأس كل شفاء. پیامبر می فرماید منشأ همه بیماری ها معده است، تغذیه است. پرخوری، بدخوری، کمخوری، این آدم مریض میکنه. نسنجیده غذا خوردن معده بیمار میکنه انسانو. لذا شما مرضی نیست که انسان مبتلا بشه با تغذیهش در تماس نباشه. فشار خون، قند خون، چربی خون، اعصاب، نوع این بیماری ها با تغذیه برمیگرده. میگن معده رو کنترل کن. لقمانم به پسرش گفت پسرم یه نصیحت میکنم، از 4 نصیحتی که گفت پسرم این عصاره مجالست و معاشرت با 400 پیغمبر است. یعنی 400 پیغمبر و لقمان امپیتری کرده تو 4 تا جمله. یکی از اون 4 تا جمله اینه: اذا کنت علی المائده فاحفظ حلقک. پسرم پای سفره غذا که می نشینی حلقتو بپا، زیاده نخوری، پرخوری نکنی. این فاحفظ حلقک میگن هم به کمیت غذا برمیگرده هم به کیفیت غذا. کمیت غذا زیاده روی نکن، به اندازه بخور. کیفیت غذا حلال خور باش، حروم نخور، مال حرومو تو شکمت داخل نکن. اون پرخوری جسمتو از کار میندازه، حروم خوری روحتو. پول حرام اگه آمد تو شکم کسی روح رو از کار میندازه. من یه خاطره از دیشب براتون بگم. یه جایی ما دعوت داشتیم، خب این بنده خدا که ما رو باید می آورد رفت یه جایی کار داشت، دیر رسید، جمعیت هم منتظر بودن. زنگ زدم بینای ولی بگی، گفتم کجا هستی؟ گفت تو ترافیک گیر کردم. گفتم من میرم شما بیا اونجا. بعد اون سر خیابون یه آقایی داشت میرفت نگه داشت، ما هم سوار شدیم. گفتم من مسیرم قرارگاه خاتم الانبیا، میدان ولی عصر. مجموعه پرسنل قرارگاه رو جمع کرده بودن، افطاری داده بودن، با خانواده هاشون بودن. این پل کابلی که دارن میسازن خیلی پل معظمی هم هست. سوار که شدیم این آقا دیدم از اون جوانای امروزیه، لباسی تنش بود، همش هم این حروف های انگلیسی و آسین کوتاه و یه نخود ریش اینجاش گذاشته بود، ولی یه نخود درشت بود، قد یه انجیر بود. قیافه معلوم بود، قیافه هایی که مد از میگه بالاخره بیگانه و ماهواره ها و شبکه ها میگیرن. تا سوار شدیم گفت دستم رو به کجات بزنم؟ گفتم دستتو بزن به دستم، خدا عقل بهت نداده دستو باید کجا بزنی. دستی داد و بعد گفت خیلی من ناامیدم. حالا میخواستم بگم جمله‌ای که به اون گفتم، گفت من خیلی ناامیدم فلانم، بابام 14 سال مرده، مادرم فوت کرده، زن میخوام، کسی زن به ام نمیده. گفتم چی داری؟ گوی ماشین، یه ماشین دیگه هم دارم، یه سویتی هم دارم، مال خودمه. و ناامید هستم. تو حالی که داشت صحبت میکرد تلفن زنگ زد، تلفن روشن کرد، گفت فردا برات میارم. گوشی رو قطع کرد، گفت من ضمناً عرقم درست میکنم. گفت این برای فردا قولش داده بودم میخوام براش ببرم، کشمش عرق میندازم. حالا نمیدونست ما هم کی هستیم. حالا بعد گفت اعدامم نکنی. گفتم من اهل اعدام نیستم، مأمور اعدامم نیستم. گفت ضمناً موادم میفروشم، کراک و اینا هم. گفتم تو کم نذاشتی تو بدی. گفت افسرده هستم. گفتم نکبت کارات گرفتتت، میخواستی مسرور باشی؟ تو چقدر خانوادار داری بدبخت میکنی، خانوادار داری از پدر میاری. گفت یعنی عرق حرومه؟ گفتم پس حلال مستحبه. تو کجا بزرگ شدی؟ تو مسیر من بهش صحبت میکردم، گفتم یه نصیحت بهت میکنم. گفتم امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام حسن فرمود پسرم بدترین گناهان گناهانیست که گوشت برویاند. این گوشت برویاند دو تا مطلب داره، یکی تداوم در گناه، یعنی انسان یه خصلت بدی داشته باشد سالها، تو این سالها خصلت بد رشد وزنم پیدا کنه، 5 کیلو هم اضافه کنه. این رشد جسم با اخلاق بد توأم بوده، خیلی بده. فیزیک بدنش زیاد شده، رشد کرده، اخلاقش هم اخلاق بده. و یک جهت دیگه بزرگان علم اخلاق میگن، کلام مولا ناظر به این مطلبه که لقمه حرام خوردن. گفتم برادر درآمدت حرامه، لقمت حرامه. بعد دیگه هم تو صحبت میکردیم تو مسیر، رسیدیم اونجایی که باید میرفتیم، دم در نگهبانی، نگهبانی یه نگاهی به این کرد، یه نگاهی به ما کرد. او رو میدید میخواست بگیردش، ما رو نگاه هم که خیلی با تعجب بهش گفتم زودی برو داخل که الان میگیرنت با این قیافه که تو داری. و ولی مردم، من یه جمله میخوام امروز پنجشنبه 17 رمضان به همتون بگم: بداد این مردم برسید. ما فقط خودمون سرگرم کردیم به 4 تا متدین، نیستیم تو متن جامعه. بر بعضی ها چه داری میگذرد؟ بعضی ها چطور گرفتارن و آسیب دیدن، ولی فطرت ها پاک. آیون رسیدیم تو اون مجموعه، قبل از اینکه بره نزدیک جمعیت ما رو پیاده کنه، دیدم ماشینشو نگه داشت خاموش کرد. گفت 5 دقیقه نصیحتم کن. گفت تو گرداب گناه غرق شده. حالا نمیدونم، شایدم امروز اومده پای منبر ما. گفت آدرسم گرفت، گفت میام، تلفنم داد، تلفن ما رو گرفت، گفت کمکم کنید، تو گرداب گناه غرق شدم، میخوام سالم زندگی کنم، میخوام پاک زندگی کنم. مردم اینا رو دستگیری کن، به داد اینا برسید. آقای متدین، تو فامیلت از این آدم ها نداری؟ به ما چه؟ بیان سراغمون، سوال کردن، ما جوابشون میدیم، نیمدن. بعد که من نصیحتش کردم، گفتم مردم منتظرن، ماشین روشن کرد رفت جلو. گفتم آقا چین غذا نخوردی، بیا پایین یه افطاری هم بخور. آقا من از صبح تا حالا هیچی نخوردم، گرسنم هستم، ولی من خودم رو لایق حضور تو این جمع نمیبینم، من خودم رو شایسته نمیدونم بیام کنار این مردم بشینم افطاری بخورم، اجازه بدید من برگردم. خب حالا عرضم اینجاست، تو بحث تغذیه به این جوان جدی گفتم، گفتم درآمد حرامه، بار کج به مقصد نمیرسد. گفتم از امشب نصیحت منو گوش میکنی، قیچی کن کارهای خلافت رو. شیطان میگه آقا بیزو حالا شب قدر بیاد، شب قدر توبه کن، بیزو عید فطر بیاد، از عید فطر شروع کن، هی امروز فردا. گفتم از همین لحظه، امیرالمومنین فرماد فردا دیر است، مردم الان شروع کنید. زیر باری، زیر دینی، حق و ناز گردنده، همین الان تسویه کن، شاید نبودی فردا. چه تضمینی است ما یه ساعت دیگه باشیم کارامونو اصلاح کنیم، مشکلاتمونو حل کنیم؟ گفتم شما مردن یادت نره، قیامت رو فراموش نکن. بابات کجا رفت؟ مادرت کجا رفت؟ از همین لحظه بیا سر خط و بیا پای کار. حالا ما بحثمون بحث معاد بود، به این جوانم گفتم علتی که شما یه مقداری اینطور تو دام شیطان افتادی، فکر کردی میمونی همیشه و ماندگاری، قطعا تو هم مثل بابات خواهی رفت، تو هم مثل مادرت خواهی رفت. ببینی آیون، این اصول تغذیه رو باید رعایت کنید، ولی بهتون بگم پروفسور تغذیه باشید، ساعت مردنتون برسه، نه یک ساعت عقب میره نه یک ساعت جلو. اینقدر اتباع طب سنتی صدق الله گفتن، ابو علی سینا نرفت. بله ما وظیفه داریم حفظ و صحه رو رعایت کنیم، ببینید نه افراط بکنیم نه تفرید. اینم نباید بی خیال بشیم آقا مرگ دست خداست، بخور هر چه پیش آید خوش آید، اینم غلطه. در برابر بدنتون مسئولید، در برابر سلامتیتون مسئولید، باید از این بدن درست نگهداری کنید. اما پیمانم که پر شد، یه وقت منید دکتر جراح قلبی با ایست قلبی میبرنه، با همون رشته خودت میبرنه. آقای ابو علی سینا میگن بیمارهای قولنج رو زیاد درمان کرده بود، خودش با مرض قولنج رفت. ارسطالیز میگن بیمارهای سرطان سلی رو درمان میکرد، خودش سل گرفت و مرد. افلاطون میگن بیمارهای روماتیسم رو درمان میکرد، خودش روماتیسم گرفت فلج شد، صدق الله گفت. خدا میخواد نشون بده افلاطون با همون تخصصت میبریم. خب ما اگر این رفتن یادمون نرود که یه روزی باید برید، حالا آقای دکتری، مهندسی، آیت الله هستی، شیراز ششتونگش مال شماست، ملک الموت موقع بردن از این چیزا هیچ حساب نمیبرد. اینقدر آیون در برابر رفتن دانش، قدرت، ثروت، شهرت ضعیف است که هیچ کاری ازش ساخته نیست، این طرف کاری نمیتونه بکنه. قرآن میفرماید محسنین یکی از خصوصیاتشون اینه که معاد یادشون نمیره، مردن فراموششان نمیشود. چون فراموش نمی شود کار نیک می کنه، چون باورش روزی باید در پیشگاه خدا جواب بده. میگن این بدن سالم دادیم تحویلت، چرا سالم ندادی تحویل؟ مسئول می دونه خودشو، دلم می خواد، دوست داریم، بدن خودمونه، بدن تو هست، امانته. من باز ببینیم بحث تغذیه مطرح شد، یه حدیث ناب از امیرالمومنین میگم تمام دانشگاه های دنیا در برابر این حدیث سر تعظیم باید فرو بیارن. آقا امیرالمومنین به امام حسن فرمود الا اعلمک بحدیث تستغنی بها عن الطب، حسنم میخواهی به تو بیاموزم سخنی را که نیاز به طب پیدا نکنی، نیازی به دارو پیدا نکنی، مریض نشی. ما مشکل اونم اینجاست که اینا رو رعایت نمی کنی. اونایی که میخوان بشنون صلوات بفرستن. امام چهار تا نکته رو فرمود. فرمود پسرم اولا تا گرسنه نشدی پای سفره غذا ننشین. این باز برمیگرده به معده. آقا سفره امام حسین میخوره تا نفسش در نمیاد، تبرکه، میکشی خودتو، تبرکه. امام حسین هم راضی نیست، پرخوری حماقت میاره، نهی شده از پرخوری. یکی از نشانه های اهل دنیا اینه که زیاد غذا میخورن، پرخورن، بزا قند میره بالا، فشار میره بالا، بیماری های متعدد میاد. امیرالمومنین فرمود تا گرسنه نشدی لب به غذا نزن. آقا بفرمود، آقا شما بفرمود بخورید، من میل ندارم. آثار تربیتی هم دارد. ببین من تو جمعی از دانشجوها گفتم علم ثابت کرده، گذشتگان ما هم گفتن، امیرالمومنین هم فرموده با شکم خالی انسان به علم میرسد نه با شکم پر. این رو به دانش آموزاتون بگید، به دانشجوهاتون بگید. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هم توصیه دارد بهترین ساعات برای مطالعه و حفظ و مرور مطالب علمی زمانی است که معده از غذا خالیه. لذا بهترین ساعات رو میگن بعد از اذان مغرب که هنوز شام نخورده طرف، بعد از نماز صبح که هنوز صبحانه نخوردی، ضریب هوش شما بالاست. بعد از نهار طرف غذا خورده ولی میخواد درس بخونه، خب نمیفهمه. این جریان خون دور معده علمیش هم همینه، از نظر علمی جریان خون دور معده داره کار میکنه، اون ضریب حافظه و حفظ مطالب به خاطر این گردش بیش از حد خون دور معده کاهش پیدا میکنه. هوش انسان، استعداد انسان در حالت شکم پر تنزل پیدا میکنه. امیرالمومنین فرماد علم حاصل نمیشه مگر به چند چیز، یکیش حضرت میفرماید گرسنگی است. تو پرخوری به کسی چیزی نمیدن، زیاده خوری. حضرت فرمود تا گرسنه نشدی پای سفره غذا ننشین. پسرم تا سیر نشدی دست از غذا بکش. تا هنوز میل به غذا دارید برید عقب. تا هنوز اشتها دارید دست بکشید. سوم حضرت فرمود قبل از خوابیدن حتما دستشویی برو. با مثانه پر حضرت دید تنبلن، میگه حالا میخوابیم دو ساعت دیگه پا میشیم بیریم. به بیماری های بالاخره مثانه و عرض شود که عفونی هم مبتلا خواهد شد. و چهارم حضرت فرمود بعد از مزاجعت با همسر حتما دستشویی برید بعد از همسر. اینا آدابیست که الان امر علم امروز ثابت کرده ها. اینا باید افتخار بکنید به این سخنان، سربلند باشید. سخنانی که بیش از 1400 سال قبل امیرالمومنین فرموده که این دانشگاه‌های عریض و طویل امروز دنیا نبود و امروز دانش بشری به همین نتیجه رسیده که این عدم رعایت تغذیه در زندگی نتیجهش میشه همین. ما تو روایات داریم همین مطلبی که آقای دکتر گفتن دو ساعت بعد از غذا آب نخورید، حدیث داریم، نهی شده. بعد از خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آی حاجی مجددین محلاتی، شادی روحشون، صلواتی بفرستیم. خب ایشون مستعذره که امریکا زیاد میرفتن میامدن، مراوده زیاد داشتن، فرزندانشون اونجا بودن برای تبلیغ میرفتن، فعالیت‌های چشمگیری هم داشتن. خب جناب آقای پاکفتت هم تو مجلس ایشون شاید دیده بودن آقای ملاتی رو در امریکا، میامدن تبلیغات فراوانی داشتن. یه وقت به من گفتن که من یک دکتر معده‌ای در امریکا منو دید، گفت اگر میخوای بدنت سالم باشه، معده سالم داشته باشه، البته رعایتی کاری خود سخته ها، سلامتی هم همینطور به این مجانی دست آدم نمیاد، ما میخوایم خوابمون خواب اصحاب کهف باشه، خورد و خوراکمونم رود نیل رو بخوریم، سلامتی هم داشته باشیم، معنویت هم پیدا کنیم. آب رود نیل قرط من است، خواب اصحاب کهف چرت من است، بعد به درجات عالی هم میخوایم نائل بشیم. نمیشه اینجوری. گفتن یکی از دکترهای فوق تخصص معده در امریکا منو دید، حرفی زد که علی ابن موسر رضا زده، اون دکتر مسیحی، و اگر شما بدن سالم میخواید داشته باشید از نیم ساعت به قضا دیگه آب نخور، در حین قضا هم اصلا استفاده مایعات ممنوع تا دو ساعت بعد از قضا. این متن صریح سخن علی ابن موسر رضا است. یه بخشی از این سرطان های معده مال همینه، یه لقمه غذا یک جرعه آب، یه لقمه غذا یک جرعه آب، قبل از غذا بعد از غذا نمیذاریم این معده کار کنه، معده سالم بماند. این معده های بیمار مال همینجاست. من سال گذشته مشهد بودم، تابستان سال گذشته، که از علماء مشهد گفت، گفت یه آقای از ثروتمندان مشهد سرطان معده گرفته بود. دکترهای ایران که مأیوس شدن رفت امریکا، اونجا هم به نتیجه نرسیدن، گفتن آقا فقط شما یه دکتریست در اسرائیل یهودیه، این دکتر شاید بتونه شما رو معالجه کنه. اون آقا عالم مشهدی گفت اون میلیاردر مشهدی از امریکا رفت اسرائیل، وقت گرفت پیش اون آقا، کل گزارش پروندهش هم برد، وضعیت معده و عکس ها و آزمایش ها نقل کرده بود، گفت من وقتی رفتم تو مطب این آقا خیلی هم با دردسر تونستیم بریم اینو ببینیم، گفت این مدارک های ما رو دید و فلان و دید، گفت علی کجا هستی؟ گفتم ایرانی هستم. گفت دینت چیه؟ گفتم اسلام شیعه. گفت تعجبه تو این تو مریض شدی، امام شما راهکار درمان شما رو بیان کرده، تو بیماری؟ گفت دیدم دست کرد تو قفسه کتابخونه پشت سرش این دکتر یهودی، یه کتابی کشید بیرون، طب و رضا، کتابو باز کرد، گفت این امامتون دستور داده از نیم ساعت به قضا تا دو ساعت بعد از قضا مایعات نخورید، تو چجوری عمل میکنی؟ گفتم من امرای قضا خیلی آب میخورم. گفت درمانت همینه، میخوای خوب بشی رعایت کن. مردم حالا ببینید چقدر ائمه ما مظلومند و غریب، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. که اون تاجر مشهدی گفت اینقدر خجالت کشیدم از شیعه بودنم که ما چه شیعه هستیم، ائممونو نشناختیم، این پروفسور یهودی راه درمان من را استناد به سخن علی ابن موسر رضا کرد. مردم ببالید به این مکتب، سربلند باشید به این رهبران دینی، ولی ما الاسف ما نشناختیم. تو دانشگاه میری به یه دانشجو بگی 10 جمله از امیر المؤمنین بگو، سرشو میندازه پایین، بگو از فلان مستشرق و فلان فیلسوف غربی برات جمله ردیف میکنن، 4 جمله از امام حسینت بگو، در همه زمینه ها. و ما افتخار به این مکتب می کنیم که هرچه از اهل البیت و پیغمبر رسیده، چه در زمینه علوم الهی، اخلاقی، علوم عقلی، تجربی، در هر زمینه ای که سخنانی از اینها نقل شده، حرف اول جامعه بشری در همه اعصار، یعنی این سخنان کهنه شدنی نیست، اینا با پیشرفت های علمی ارزش این سخنان بیشتر داره شناخته میشه. قدر اینها رو بدانیم، ما افتخار میکنیم به این مکتب. من باز حالا دیگه بذارید اینجا بحث اومد رو حالا این علوم طبیعی، زمان آقای مهندس رضازاده بود در همین شیراز، این انجمن تولد دوباره که ترک اعتیاد میدن معتادا رو، یک همایشی گرفته بودن تمام این معتادهای ترک کرده رو در تالار حافظ، کل این سالن پر بود، از همه اقشار هم معتادهای ترک کرده رو آورده بودن، قشر دانشگاهی، بازاری، کارمند، دانشجو. آی استاندار دعوت شده بود، ایشون این حرف سال 86 9 سال قبل، آی استاندار تهران بود، تماس گرفت، آی هدار شما برید. ما رفتیم نشستیم، جلسه شروع شد، تمام سالن پر بود. دیدم یه آقای دکتری کراوات قرمزی زده بود رفت پشت تریبون، شروع کرد گفت این انجمن تولد دوباره اصل و ابتکارش در امریکا بوده، 20 سال قبل فلان دانشمند امریکایی این روش رو اختراع کرد، نتیجه گرفتن، در دنیا گسترش پیدا کرد، سالهاست در تهران داره جواب میده، در شیراز هم نتیجه جواب دادنش اینه که این معتادا اومدن ترک کرده و خیلی برد همه رو زیر بلیت امریکایی ها که ما وامدار اینا هستیم، اینا خیلی محبت کردن، فلان کردن، چنین. بعد گفت ما یک اصول 12 گانه‌ای داریم برای ترک اعتیاد، شروع کرد 1 2 3 4 12 اصل خوند، گفت معتاد اگر بخواد ترک کنه باید اینا یادش نره. یک از مطالبی که خیلی روش مصر بودن، گفت معتادی اعتیاد رو ترک می کند که فراموش نکند معتاد بوده. تو درمان جسم هم اینا ها، کدوم بیمار دیابتی درمان میشه که یادش نره دیابت داره؟ او که یادش میره خوراک قندی میخوره، باید بهش هشدار بدن این میمیره. میگن آقا نخور چربیت بالاست، میگه ای ها خوب شد گفتی، نخور تو قند داری، میگه یادم نبود. این مریض اینجوری رحمت خدا خواهد رفت. مردم توی امراض روحی و اخلاقیتون کسانی درمان میشن که گناه یادشون نره. من وقتی دشمن یادم رفت، رفیق بد رو به دوستی دیدم، خطاهام به فراموشی رفت، گناه تکرار میشه. گفت اولین اصل موفقیت ما اینه که معتاد باید یادش نره معتاد بوده. یک. بعد شروع کرد مطالب دیگر رو بیان کردن. بعد آمدن حدود 7-8 نفر از معتادهام آمدن یه صحبت مختصری میکردن. یه خانم دختری اومد دانشجو بود. اینجوری هم خودشونو معرفی میکردن. میگفت من فلانی هستم. اسم و فامیل رو میگفت. 6 ماه پاک شدم. این 6 ماه پاک شدم یعنی 6 ماه قبل معتاد بودم، دیگه 6 ماه معتاد نیستم. بعد خاطرات خودش رو میگفت، من دانشجو بودم معتاد شدم، از دانشگاه اخراجم کردن، خانواده منو طرد کرد، یا آقای آمد گفت منو تو جوب خیابون جمع کردن آوردن، همسرم طلاق گرفت. خاطرات تلخی هم داشتن اینا، وقتی میگفتن یه عده همراه اینا گریه میکردن. سخنرانی ها اینام تمام شد، نوبت ما رسید، من رفتم پشت تریبون، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، آقای دکتر میگید اختراع این طرح به توسط فلان آقای دکتر امریکایی است در حدود 20 چند سال قبل. گفتم من 12 اصل شما رو توی حدیث امیرالمومنین میخوام بگم. این حدیث از کلام نورانی امیرالمومنینه. اللهم صل علی شاید شما بگید که آقا این شیخ الان 4 تا کلمه عربی سر هم کرد داره نسبت میده به علی ابن ابی طالب. آدرس حدیثم میگم، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، علامه مجلسی نقل کرده، حد اقلش علامه مجلسی حدود 2300 سال قبل این سخن رو نقل کرده. شما میگید این کار 20 چند سال راه افتاده. گفتم امیر المومنین فرمود نشانه انسانهای سعادتمند 4 چیزه: ذکر و ذنوب الماضیه. مردم میخوای سعادتمند بشی، راه همینه که حضرت میگه گناهان گذشته یادتون نرود. چرا بعضی ها آدم نمیشن، خوب نمیشن؟ چون فراموش میکنن بدیها را، یادمون رفته. بیاریم رو کاغذ ببینیم چند تا دل شکستیم، چند تا حق رو ناحق کردیم، اینا اگر یادمون نرود دیگه تکرار نمیشه. گفتم ذکر و ذنوب الماضیه، آقای دکتر میگید اینا اعتیاد نباد یادشون بره. امیرالمومنین هم فرمود هر کی میخواد اهل سعادت بشه به طور کلی در هر بخشی، اشتباهات قبلش نباد فراموش بشه. من اگر اشتباهات قبلم فراموش نشد دیگه اشتباه نمی کنم. چون انسانی که اشتباه رو فراموش نمی کند دو تا اتفاق خوب براش رقم می خوره. یکی دیگه تکرار نمیشه خطا. یه بار رفتی تو این خیابون بنبست بوده، یادتون نرفت دیگه نمیری تو این خیابون یا این بنبست. ولی دیدی گاهی اوقات یه جایی رفتیم نتیجه نگرفتیم، بنبست بوده، دوباره میریم، سه بارم میریم، ای میگیم دفعه قبلم اومدیم، لا اله الا الله، یادمون رفت برمیگردیم. یه بار از این رفیق بعد ضربه خوردیم، یادمون رفته که این رفیق به ما ضربه زده، دوبارم ضربه میخوریم، بار سومم ضربه میخوریم. ذکر و ذنوب الماضیه، مردم خطاهاتون یادتون نرود، این یک. و نسیان الحسنات الماضیه، اونچه که باید یادتون برود خوبی هاتونه، خوبی ها رو فراموش کنیم. چون انسان اگر خوبی هاشو فراموش نکرد دو تا آفت میاد سراغش، غرور، تکبر، نخوت از این که من این کارو خوبو کردم، من این خدمتو کردم، من زیر بغل این خانواده رو گرفتم، منم که سبب خیر شدم. این نتیجهش این میشه که انسان یه روحیه طلبکارانه نسبت به خدا پیدا میکنه. و آفت دوم در جا زدن، رشد نمیکنه. دیدی بعضیا کارو خوب نمیکنن، وقتی بهشون میگی میگه آقا ما کردیم، از این کارهای خوبا زیاد کردیم. آبیا مسجد، من اول ما رمزون که اومدم که برو به اونایی بگو که مسجد بلد نیستن، یادش نرفته، فراموش کنی اینو. خوبی های خودتون رو از یاد ببرید تا رو به رشد بشوید، تا ترقی بکنید. نسیان الحسنات الماضیه. لذا در همه بخش ها افرادی که خوبی هاشون یادشون میرود پیوسته در حال رشدن. اونا برای خدا هم انجام میدن، میگن در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. رو این ذهنتون رو درگیر نکن. حالا آقا میدید 100 تو یک تومنی میده به فقید، میدیستتش 100 تومن به مشحسن تو مسجد الرسول، با این میخوای بری بهش؟ یادداشت میکنی؟ خب دیگه نمیدی، دیگه به این بیچاره کمک نمیکن. به یه آقای گفتم فلانی گرفتار، کمکش کن. گفت آقا سه سال و نیم پیش خونه فلانی، فلانی و فلانی هم بودن، اقدر بهش دادن. گفتم خدا وکیلی یادته دیروز چند تا غیبت کردی؟ اشتباهات هفته گذشته یادته؟ اونی که باید یادمون نرود یادمون رفته، اونی که باید یادمان برود یادمان نمی رود. لذا وضع اون میشه همین، در جا میزنیم، پس رفت میکنیم. خدماتتون رو فراموش کنید، خوبی هاتون رو از یاد ببرید، اونو واگذار کنید به خدا. اون چه که نباید یادتون بره آسیب ها، کاسی ها. من تو خانه، حالا تو بحث اخلاقی، شوهر خوبی برای زنم بودم، بابای خوبی برای بچه هام بودم. اینا رو مرور کنید رو زندگیتون، کجاها حق دیگران رو ضایع کردید، کجاها حق الناس به گردنتون آمد. اینا رو اگر مرور کردیم میشه عاشق عباس قمی و 70 سال یه دروغ. یادش نرفته، یادتون نرفت تکرار نمیشه خطا. من وقتی یادم نرفت که در فلان مجلس آسیب دیدم دیگه تو امثال این مجالس شرکت نمی کنم. بعد سوم امیرالمؤمنین فرمود انسانهای سعادتمند، بین یکی از علتهای اعتیاد بلند پروازی است. یه بلند پروازی های ایجاد میشه، اون آقای دکتر علمیشو داشت توضیح میداد، من رواییشو گفتم که اصلا انگوش بدهن شد این آقای دکتر. یکی از علتهایی که بعضی ها دوچار رو به مواد مخدر یا مشروبات الکلی میارن، میبرن که یه عالم بیخیالی براشون رقم بخوره، میگن میخوام بیخیال بشین. همین آقام که دیشب با ما بود همینو میگفت، میگم مشکلات ما رو میاره به این سمت. چرا؟ علتش اینجا بینه امیرالمومنین چی میفرما. مردم تو دنیاتون اگه نگاهتون به بالا دستاتون بود همیشه ناکامید. اگه نگاهتون تو مسائل مالی به بالا دستاتون بود میشید مثل خودتون و سایتون، هر چه میدوید نمیرسید. میگن یک حکیمی گفت مسئله انسان و دنیا، مسئله انسان است و سایش. دنبال سایتون را بیفتید، هرچی برید به سایه نمیرسید. پشت به سایه حرکت کن، هر جا بری سایه دنبالته. پشت به دنیا، رو به خدا حرکت کردی، دنیا و مافیها دنبالته. رو به دنیا، پشت به خدا حرکت کردی، هرچی بری برسی، بروی نمیرسی. این طبیعت دنیاست. حالا امیرالمومنین راه درمان رو بیان میفرما. میخوای قانع بشی؟ میخوای دوچار عقده‌های حقارت، تنگ نظری، افسردگی نشوی؟ امام میفرما تو مسائل مالی زیر دستاتو نگاه کن. کارمندی؟ نگاهی اونی کن که وضع زندگی بدتری داره. آقا تو یه خانه‌ای نشستی، بعضیا خونه اجاره‌ای دارن، تو که خانه ملکی هستی، الحمدلله. تو خانه اجاره‌ای هستی، بعضیا چیاشون دارن تو کوچه، بگو الحمدلله. بیماری سرطانی رو ببین. ما چرا تو مسائل دنیایی بعضیا اینطور حریص شدن؟ چون نگاه میکنی میگه فلانی خونش متراجش اینقدره، ما خونمون متراجش اینقدره، اونا فلان نقطه شیرازن، ما فلان نقطه شیرازیم، ماشین زیر پاشون اینجوریست، ماشین ما اینطوریست، لوستر خانه، مبل خانهشون فلان است، فرش خانه ابریشم، ما فرش خونمون ماشینیه. اینجور هر کی نگاه دنیا کرد حریص دنیا میشه، روز به روز گرفتارتر، تشنه تر، عقده ای تر. گاهی اوقات دست به یک بحران های عجیب و غریب میزنه، یک دیسک های مهمی میخواد بکنه. یک دفعه میبینید به خاطر همین بلند پروازی ها، تو همین ماه رمضان ما عادل آباد بودیم، من دو سه تا بازاری عمده فروش رو داخل زندانیا دیدم. چرا؟ مومن چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، کمتر، بلند پروازی نکن. الحمدلله خدا یه زندگی به اداده، یک دفعه خودتو با آب و آتش میزنی، چند برابر سرمایت میری تجارت میکنی، بازار میخوره زمین، میخوری زمین. اینا نگاه به بالا دست کردنه. تو مادیات مردم به بالا دستاتون نگاه نکنی. سعادتمند کسیست که تو مادیات یه طبقه از خودش پایین تر مینه. بچه هات رو اینجوری تربیت کنی، بگید بابا بلند پروازی نکن، تو کلاس درسی که هستی چهار تام از تو شرایطشون ضعیفتر، اونا رو نگاه کن، نه اونی که شرایط قوی تر داره تو مادیات. اما اونجایی که آیون باید بالا دست رو نگاه کنید، حضرت مولا میفرماد نظره الی من هو فوقه فی الدین. تو معنویات بگردید، از خودتون قوی تر پیدا کنید، موفق تر. اهل جماعتی، نماز شب خون رو الگو کن. نماز شب میخونی، اونایی که توفیقات بیشتری دارن دو نگاه کن. آمدن به امام زین العابدین گفتن آقا این همه عبادت و بندگی، آقا بس است. امام فرمود برید صحیفه جدم امیرالمومنین رو بیارید. آوردن، حضرت یه نگاهی کرد به صحیفه علویه، فرمود من کجا، علی کجا؟ به امیرالمومنین عرض کردن یا علی، این همه عبادت، شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی. آقا این همه عبادت، حضرت فرمود من کجا، رسول خدا کجا؟ حالا به ما میگن آقا نمازتو بهتر بخون. میگه بابا ما که همین نمازم میخونیم، بعضی اصلا نماز بلد نیستن. خب اینجوری نگاه میکنیم که روز به روزمون پس رفت داریم. آه مسجد بیا، ما که حالا هفته یکی دوبار میایم، بعضی اصلا راه مسجد بلد نیستن. آقا بهتر زندگی کن، بعضی ها رو ندیدی تو فامیلمون، چرا اونا رو میکنی الگو؟ مردم الگوتون رو از خودتون بهتر، شایسته تر قرار بدید. این میشه علائم سعادت. ما اون 12 تا بند رو توی 4 تا بند آوردم، سخنرانی تموم شد، یا این دکترم اصلا شگفت زده شده بود، با تعجبم گفت این حدیث علی ابن ابی طالب؟ گفتم بله. آدرسش هم گفتم برو نگاه کن. گفتم از قول ما تو امریکام بگو ما یه امامی داریم به نام علی ابن ابی طالب، این 12 اصل پیشنهادی شما رو تو 4 تا مطلب امام 1400 سال قبل گفته. از سالن اومدم بیرون، یا آقای دنبال سر من از اینایی که اعتیاد ترک کرده بود اومد، گفت آقا اجازه میدید ما شما رو برسونیم؟ گفتم بفرمایید. گفت من تاکسی دارم با من میاد مسجد؟ گفتم بله. سوار شدیم. تا سوار شدیم گریه کرد، گریه میکرد و حرف میزد. گفت من عمدن مزاحمتون شدم. گفت من 8 ماه ترک کردم. تو این 8 ماه تو سر ما میخونن که وامدار غربی ها هستید. اندیشمندان غرب چنین و چنان کردن. اونا اگر این اختلال نکرده بودن شما اعتیاد و کنار نگذاشته بودید. گاهی هداج امروز که حدیث علی علیه السلام رو خوندید، به قربت علی گریه میکنم که ما همه چیز در دین خودمون داریم، از ما دارن میخرن، به ما دارن گران میفروشن. و این اصول ما به این مکتب افتخار میکنیم، به این اولیاء الهی مباهات میکنیم که همه چیز در این شریعت ماست. خب بسنده کنم دیگه، حالا بحث امروزم میگن الکلام یجر رو کلام. من یه توضیح عرض کنم، ضمن این که دانشگاه مهدویت رو دیگه عزیزان ما این روزها میان، عزیزانی که علاقمند برای کمک به ساخت دانشکده مهدویت هستن، دیروز اعلان کردیم دوستان بنیاد هستن، و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که اقدام میکنن کمک میکنن. مسجدیست در این بزرگراه میرزای شیرازی، بنده یکی از خدام اون مسجدم، حالا اسم اون آوردن تو لیست خادمین مسجد. خدا رحمت کند مرحوم آقای حاج رحیم آقای پاک فطرت، ایشون زمینی رو برای مسجد دادند و بالاخره معین کردند. خود عرض شود که مرحوم آقای پاک فطرت که آقای ابوی ما هم کلنگ زده بودند و آزاده های محترم ایشان هم محبت کردند، گام های نخست در ساخت مسجد برداشته شده. مسجدی است که تو این بزرگراه ما از فلکه قصر و دشت تا برید گلستان و پلیس راه، من به جرئت میگم مسجدی بر روی خیابون اصلی ما نداریم. مسجد ها، حالا اینجا عسکریه رو داریم ولی مسجد ما نداریم. خب زمینی معین شده، مساحت خوبی است، شبستان بزرگ چند هزار متر زیر بناست، نیازم هست واقعا تو این مسیر، تو این بزرگراه نیازه. حضرت آیت الله العظمای مکارم و آیت الله العظمای سیستانی هم اینا تو این مورد من خدمتشون رسیدم، هم برای دانشکده مهدویت از سهم امام اجازه دادن، هم برای این مسجد اجازه دادن. اینم مسجد صلواتون باقیاتی است، برای این شهر میمونه. حالا شما بعد از 120 سال تشریف میبرید، هر کی توش نماز بخونه شما هم شریک. من الان تجلیل میکنم، کار خوب رو گفتم، تو جمع بگید اشتباهات رو، تو خلوت بگید. آزاده مرحوم آقای پاک فطر از امریکا آمده الان تو مجلس، ایشون سالی یک بار میاد پیگیر کار مسجده. آیون این آقا زندگیش تو امریکاست، به اشتیاق ساختن خانه خدا، اسم باباشم رو مسجد نذاشتن، بنام مسجد اعظمه، از امریکا میاد دقدقه این مسجد تو شیراز رو داره. همین امروز ایشون آمد، گرچه شاید راضی نباشه من بگم، ولی آی پاک فطرت چه راضی باشی چه نباشی من میگم، این باید برای ماها بشه درس. ایشون همین الان گفت من دارم شب شنبه میرم امریکا، 2 تا برگ چک داد 100 میلیون تومان، گفت خرج مسجد کنی. گفت امریکا کار میکنم، افتخار میکنم تو شیراز خرج کنم، وای به حال کسانی که تو شیراز جمع میکنن برای خدا خرج. این آقا میشه میزان الاعمال. از اون سر دنیا پول زحمت کشی خودش رو ور میداره میاره تو این مملکت و تو این شهر به کد مسجد. این برای همه ما تکلیف. حالا من خدمت عزیزان عرض کردم، هم نسبت به دانشکده هم نسبت به مسجد، حالا شاید عزیزانی تو مجلس استطاعت نداشته باشن، گرچه 1000 تومنش هم 1000 تومن ها، خدا به کمیت نگاه نمی کند، خدا به کیفیت نگاه می کنه. با چه نیتی داری کمک می کنی؟ با چه امکاناتی داری کمک؟ همونو ازت قبول می کنن، همون یه خشت آجر بگو یه آجر می خوام بدن، خدا می پذیره. این میشه صلواتون باقیات شما. اطلاع رسانی هم کنیم، بالاخره اینا یه مراکز عمومی عام المنفعه مردمه، مسجد فردا متعلق به همه مردم، صلواتون باقیاته. ان شاء الله عزیزانی هم که موفقن، برادر عزیزم جناب آقای مهندس مختاری هم هستن، ان شاء الله دم در، کسانی که خواستن کمک کنن ایشون تحویل میگیرن، برای مسجد و بسنده به این مجلس هم نشود. ما اطلاع رسانی کنیم تو شهر، بعضیا دوست دارن مسجد بسازن. ببین سلیقه ها مختلفه. ما تو مدینه بودیم، یه همسفری داشتیم، گفت آقا من 20 میلیون تومان میخوام بدم برای فقرهای شیعه تو مدینه. گفتم آقا من فقیر بدحالتر تو شیراز سراغ دارم، بده ببریم شیراز. گفت من یک ریالشو شیراز خرج نمیکنم. من اگه اینجا فقیر پیدا کردی میدم، نکردیم نمیدم. حالا بعضیا میگه آقا من مسجد، برای مسجد کمک میکنم. مسجد میخواد کمک کنی، بسم الله. بعضیا میگن ما برای کارهای علمی و فرهنگی دانشکده مهدویان، برای یتیم کمک میخوایم بکنیم، ایتام مهدی فاطمه. بالاخره تو هر زمینه ای که اشتیاق دارید بابش مهیاست و بدهید خدا بیشتر بهتون میده. اینم من عرض کنم. خب تمام کنیم. روز پنجشنبه است و یه عرض سلامی تذکر دادن به ساحت مقدس ابوالفضل العباس پیدا کنم. انشاءالله که خداوند توفیق رفیق کند این جمع محترم در بارگاه ملکوتی قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس اونجا عرض ارادت کنیم. در حالاتی که از علمای بزرگ کربلا می نویسن این حاجتی داشت، مدت ها می اومد حرم، اذن دخول می گیره، با وضو می آمد، نتیجه نمی گرفت. یه روز میگه تو حرم ایستاده بودم، دیدم یک عرب بیابانگردی اومد، یه بچه 3-4 ساله فلجی داشت، بچه رو انداخت پایین ذریع ابوالفضل، گفت یا ابا فاضل اشف ولدی، ابوالفضل فرزندم رو شفا بده. گفت من یه دور دور ذریعت می چرخم، بچه رو شفا دادی دادی، ندادی میذارمش و میرم. این عالم کربلایی میگه من داشتم نگاه میکردم، دیدم این عرب یه دور دور زرید چرخید، آمد از حرم بری بیرون، این بچه فلج سر پا شد، دنبال پدرش دوید. گفت رفتم دنبال این عرب، گفتم داستان زندگی چیست؟ گفت ما سالها قبل که ازدواج کردیم، ما یکی از روستاهای اطراف کربلا هستیم، مدتها ما بچه دار نمیشدیم، هرچه دکتر دارو درمان نتیجه گرفته نشد از درمان. گو آمدیم حرم ابوالفضل، گفتیم یا ابوالفضل، اطباء که کاری ازشون نیومد، ما یه بچه از شما میخوایم، یه عنایتی کنید. گفت توسل پیدا کردیم رفتیم، بعد از مدتی خانمم باردار شد و بچه به دنیا آمد. تا سال اول ما نمیدونستیم بچه مادرزاد فلجه، گفتیم حالا بچه هست راه نیفتاده. بعد یک ساله که شد دیدیم نه، این بچه دست و پاش فعالیتی ندارد. اطباء بردیم، دکترها دیدن، گفتم نه این مادرزاد فلج، کاریش نمیشه کرد. تا 4 سالگی هم صبر کردم، دیگه امروز خسته شدم، به خانمم گفتم خانم ما از عباس بچه سالم خواستیم نه بچه فلج، من نمیدونم امروز گرفتار دارید یا ندارید، مریض ها رو دعا کنید، این عزیزانی که تصادف کردن تو کما هستن، تو آی سی یو سی سی یو هستن و مریضهای بستری در بیمارستان ها. بری تو این بیمارستان شهید فقیهی، یه شب من رفتم 10-15 نفر 6 ماه 7 ماه 3 ماه تو کما. دعا کنید اینها. امروز در خانه باب الحوائج رفتیم، گفت به خانمم گفتم خانم ما بچه سالم میخواستیم نه بچه فلج، من میبرمش حرم، یا ابوالفضل خوبش میکنی یا میذارمشو میام. گفت اینو به ابوالفضل گفتم، یا بچه رو شفا بده یا میذارمشو میرم که بچه خوب شد. اون عالم کربلایی میگه من خیلی دلم شکست، آمدم کنار ذریع ابوالفضل، گفتم آقا ما که با ادب میایم تو حرمت، وضو گرفته میایم، اذن دخول میگیریم، جواب ما رو نمیدید. این بابای عرب با بی‌تربیتی با تندی میاد میگه یا ابا فاضل عشق ولدی، جوابش میدید، معلوم میشه آقا ما رو دوست ندارید، ما رو نمیخواید، نمیخواید ما بیایم دیگه، ما آقا مزاحم نمیشیم دیگه، حرم نمیایم. و اینکه عالم بود دل شکسته شد، میگه رفتم، میگه شب خواب قمر بنی هاشم رو دیدم. میگه آقا فرمودن از من گله نکن، این بابای عرب خواست، با بیادبی گفت ولی با تمام وجود خواست، شما میاید تو حرم ولی جدی نمیخواید، میخوام امروز جدی برید در خانه ابوالفضل. ای پناه بی پناهم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ای پناهم. فنای ای بی بنام یا ابا الفضل یا ابا الفضل ای شفیع پر گناهان یا ابا الفضل یا ابا الفضل حاجتمندا بگن یا ابا الفضل